با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله خبری تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم هر کجا هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. میدونم در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران مسئله ریزگردها پدیده‌ای شده که دامن زده به شرایط زندگی اجتماعی شهروندان. در همین مجله خبری تحلیلی نگاهی خواهیم کرد به وضعیت ریزگردها و پایداری یا اینکه چه راهکاری رو میشه پیشنهاد کرد و پیش بینی کرد. در شرایط فعلی با یک کارشناس در این باره همراه خواهیم بود در تهران. اما پیش از اینکه این مجله رو که من محمد زرقامی اجراشو به عهده دارم ادامه بدیم و شنیدنی ها رو با هم بشنویم، اجازه بدید که برای لحظاتی شما رو تنها بگذارم با پروانه وحید منش و آخرین خبرها.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید به او دستور دادند که پوشش خبری فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان را به یکی دو ساعت محدود کند. پیمان جبلی روز سه‌شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف بدون اشاره به نام نهاد یا فردی خاص گفت در حالی که شبکه خبر برای پوشش حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان آماده شده بود، از همه جا خواهش و از برخی جاها نیز دستور رسید که کار متوقف شود. سازمان صدا و سیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. عملیات آواربرداری و نجات کسانی که زیر آوار مانده‌اند به گفته احمد وحیدی وزیر کشور به طور موقت متوقف شده است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که با کشف یک پیکر دیگر در محل حادثه تعداد قربانیان به 16 نفر افزایش پیدا کرده است. احمد وحیدی وزیر کشور گفته است که طبق اعلام نقشه‌نگاران و تیم امدادگر احتمال ریزش ساختمان متروپول جدی است و هر لحظه امکان ریزش بخش دیگری وجود دارد. مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان نیز هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده. روز دوشنبه ساعتی پس از وقوع حادثه خبرگزاری‌ها در ایران از جمله ایرنا از بازداشت آقای عبدالباقی به دستور دادستان ویژه خبر داده بودند. تا کنون 10 نفر از عوامل اصلی در اجرای پروژه متروپول از جمله شهردار فعلی آبادان بازداشت شدند. سرپرست سازمان نظام مهندسی علت این حادثه را بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخت اضافی و غیرقانونی 3 طبقه بالایی این برج عنوان کرده است. مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت معدن و تجارت از ثبت نام 4 میلیون نفر در سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داده و گفته است که قرعه کشی خودرو در این مرحله در روز دوشنبه 9 خرداد انجام خواهد شد. به گفته عبدالله توکلی لاهیجانی، اردیبهشت امسال تولید خودروی کامل در خودروسازان بزرگ کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 155% افزایش یافته است. او در حالی از کاهش 60% آمار خودروهای ناقص خبر داده که تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور به شدت از کیفیت ساخت خودروهای داخلی انتقاد کرده و گفته است که دیگر دوران این موضوع گذشته است که کاپوت یا چراغ خطر یک خودرو را تغییر دهند و اسمش را بگذارند محصول جدید. آقای حسینی گفته است علاوه بر این که خودروها در تصادف با هم آتش می‌گیرند، ماشین‌های داخلی خود به خود آتش می‌گیرند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اردیبهشت ماه از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرده و گفته بود که وضع آنها تعریفی ندارد. ابهام در واردات خودرو، کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل که در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی در مورد باز نشدن ایربگ این خودروها در زمان تصادف منتشر شده و همچنین رشد جهشوار قیمت خودروهای ساخت داخل به هشدارها و نگرانی‌ها دامن زده است. و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بار دیگر با ابراز نگرانی و نارضایتی از سفر تیم ایران به کشورش میگوید آژانس مرزی کانادا درباره ورود اعضای تیم فوتبال ایران تصمیم میگیرد. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با راه اندازی کارزاری آنلاین و انتشار نامه اعتراضی خطاب به مقام‌های ورزشی و سیاسی کانادا خواستار لغو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ملی ایران شده است. این نامه با اشاره به اینکه نیروهای نظامی و امنیتی رژیم ایران بر تمامی رشته‌های ورزش ایران تسلط و نظارت دارند میگوید مسئولان ورزشی در ایران با سران سپاه روابط نزدیک دارند. این در حالی است که روز سه‌شنبه علی دایی و علی کریمی دو بازیکن سرشناس فوتبال ایران اعلام کردند تیم ایران را در سفر به کانادا همراهی نخواهند کرد. خداداد عزیزی اما تیم ایران را در این سفر همراهی می‌کند. محمد
ممنون از تو پروانه که تازه تا این خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما در ادامه خواهید شنید مجله ای رو که دبیر و تهیه کننده شمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. در این ساعت نگاهی خواهیم داشت به خطر ریزش دوباره ساختمان متروپول در غیبت افراد متخصص، کشته شدن مالک ساختمان در حاله ای از اپام. آخرین خبرها با کیانوش فرید. نگاه تحلیلی یک روزنامه نگار آشنا با وضعیت آبادان رو جویا خواهیم شد. داریوش معمار برای ما از متروپول بیشتر خواهد گفت. پیچیدگی دیگری بر پیچیدگی های برجام، آن هم با استقبال اسرائیل از تصمیم احتمالی جو بایدن برای حذف نکردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان های تروریستی این کشور، همراه با دامون گلریز. و جشنواره فیلم کن، آخرین خبرها همراه با بابک غفوری آذر. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای راه یک بار دیگه شماره های تماس با رادیو رو براتون بگم، اگر که مایل بودید نظرتون رو برای ما ارسال کنید در باره آنچه که میشنوید. از طریق 2042-02-21-12-21-13 میتونید با ما در تماس باشید و یا اینکه استفاده کنید از @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام، که راهیست آسان و ساده. سه روز میشه که ساختمان متروپول فرو ریخته، همچنان آواربرداری ادامه داره، همچنان تعداد کشته ها اضافه میشه بر شمارشون و وضعیتیه که شهروندان رو ناراضی کرده، به ویژه اونها که در این حادثه کسی رو از دست دادند یا به هر حال افراد نزدیکشون حادثه دیدند. مالک ساختمان هم گفته شده که کشته شده، اما کشته شدنش همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. کیانوش فرید با ماست تا از آخرین تلاش ها برای آواربرداری ها بگه و آنچه که در میدان عمل داره اتفاق میفته. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. آخرین خبرهایی که ما الان داریم اینه که عملیات آواربرداری در خیابان امیری آبادان گویی متوقف شده. حتی اگر نگیم متوقف شده، آنچه که داره گزارش میشه اینه که کسانی که قرار بر این هست به عنوان افراد متخصص اونجا حضور داشته باشن با ماشین‌آلات و نیروها، اونها کمتر به چشم میان و از سوی احمد وحیدی وزیر کشور از جمله افرادی بوده که داره در مورد خطر جدی ریزش دوباره باقی مونده این سازه متروپول صحبت میکنه و میگه این میتونه فاجعه باشه. از مردم میخواد که کنار
بشه. آیا صحبت های آقای وحیدی با توجه به اینکه مشاهدات و اون چیزی که الان تو ازش صحبت کردی نشون میده که افراد متخصص هم اونجا حضور ندارن به اون صورت که بخوام بررسی هایی رو روی ساختمون انجام بدن، آقای وحیدی مشخصا گفته که این حرف ها رو و صحبت از فروریزی دوباره متروپول رو بر اساس چه چیزی داره بیان میکنه؟
ظاهراً به دلیل اینکه افرادی که الان بیشتر دارن آواربرداری میکنن مردمی هستن که گم شده دارن، یعنی دارن حتی در تاریکی، ویدیوهایی که دیشب منتشر شده با چراغ قوه و با همینطوری با سطل و با قابلمه،
یعنی به صورت غیر اصولی داره آواربرداری انجام میشه و به خاطر همین احتمال وجود داره.
دقیقاً به صورت غیر اصولی هست، حتی در اتفاقهای این چنینی با نیرو با نیروهای متخصص هم ممکنه که این اتفاقا بیفته، اما اتفاقی که افتاده مردم آبادان هستن. اون چی که ما میشنویم در شبکه‌های اجتماعی که میگن ما تنهاییم، ما صدای ما داریم داد میزنیم بیاین به ما کمک کنین، این حرفها حتی نوشته شده صحتش رو حالا ما نمیتونیم به عنوان رادیو فردا اعلام کنیم، ولی میگن به جای اینکه نیروی متخصص بفرستن که کنار مردم بتونن عزیزانشون رو در واقع از زیر آوار بکشن بیرون، شاید که هنوز بخشی از اونها تعدادی از اونها زنده باشن، نیروهای ضد شورش در واقع فرستاده شده، فضای شهر امنیتی شده و مردم بیشتر از این دارن صحبت میکنن.
رادیو فردا البته همونطوری که تو هم گفتی مستقلا نمیتونه این اخبار رو تایید کنه، اما اگر شهروند روزنامه نگاران حاضر در محل دیده هایی دارند و مایلن که دیده های خودشون رو با رسانه خودشون رادیو فردا در میون بگذارن، اجازه بده من همینجا یک بار دیگه @فرداگرام رو اشاره کنم که راهیه برای اینکه مطالب خودشون رو به صورت تصویر و یا صوت برای ما ارسال کنن. کیانوش بشنویم بیشتر از تو.
دقیقاً، و الان اتفاقی که داره میفته بر اساس صحبت‌های وزیر کشور، او داره میگه که مردم از محل خارج بشن و اجازه بدن که نیروی متخصص این کار رو بکنه. کنارش مردمی هستن که میگن ما نیروی متخصصی نمیبینیم یا این نیروی متخصص بسیار کم هستن. خبر کم میاد. خبر دیگه‌ای که من اینجا باید بهش اشاره بکنم، صحبت‌های همین چند ساعت اخیر رئیس صدا و سیما آقای حمید جبلیه. ایشون خودشون به عنوان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی داره میگه همه جا از ما خواهش و تقاضا و دستور رسیده که به واکنش هایی که داره میشه و اینها در واقع خبرهایی که میاد بس دیگه، حالا انقدرم نمیخواد ظاهرا پوشش بدین، که این خبر بسیار پر واکنش شده در شبکه های اجتماعی. میگن که خب همیشه هم صدا و سیما مورد انتقاد مردم قرار میگرفته که به هر حال درست گزارش نمیده، اما حالا اینکه در واقع رئیس صدا و سیما بیاد این حرفو بزنه و بگه دستور از بالا گرفته که دیگه بسه، با این شرایطی که اونجا هم الان وجود داره و خبرها ما خب بالاخره فقط از طریق شبکه‌های اجتماعی و شهروند خبرنگارا میگیریم، این هم خودش جزء خبرهایی که الان بسیار در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته و بهش واکنش‌های فراوانی در واقع نشون داده میشه، به اینکه چه کسی چنین دستوراتی رو میتونه به رئیس صدا و سیما جمهوری اسلامی بده.
کیانوش، نکته دیگه ای هست که خیلی کوتاه بخوای بهش اشاره کنی در ارتباط با اخباری که از این سو آن سو درباره مسئله متروپول؟
تنها چیزی که محمد میشه همچنان بهش اشاره کرد حرفای زد و نقیز درباره بازداشت مالک این برج هست، در واقع آقای عبدالباقی که اولش ابتدا گفتن که ایشون رو دستگیر کردن، این رو خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد و بعد گفتن که ایشون هم در زیر آوار جان خودشون رو از دست دادن، صحبتی که خب به هر حال بسیاری باورش نکردن و این صحبت رو میکنن چطور کسی رو که خود جمهوری اسلامی اعلام میکنه که اول دستگیر شده بعد در واقع میگن که جنازه اون رو دیدن و با اینکه جنازش قابل تشخیص هم نبوده زیر آوار و اینها، ولی در واقع میگن که پزشک قانونی تایید کرده که ایشون بودن. حرف و حدیث ها درباره این حرفای زد و نقیض بسیار در شبکه‌های اجتماعی همچنان بحثش داغه و اینکه آیا ایشون الان واقعا جان خودشون رو از دست دادن، ایشون فرار کردن از ایران، ایشون دستگیر شدن، هیچ کس نمیدونه، هیچ مقام رسمی هم جز همون کسی که در واقع دادستان که اعلام کرده که ایشون جان خودشون رو از دست دادن به خیلی منتشر نشده، یعنی انگار سکوت بیشتر در کنارش هست و ناباوری مردم.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. یک نکته‌ای که الان در گزارش کیانوش هم بود، در شبکه‌های اجتماعی هم قطعاً وقتی شما مرور میکنید میبینید، مسئله اعتماد و اعتماد سازی و اینکه چگونه میشه به اخباری که به هر حال منتشر شده از مجراهای دولتی اعتماد کرد. در کنار اون شاهد این بودیم که در همین شبکه‌های اجتماعی گفته میشد که تعداد خودروهای انتظامی که منتقل شده بودن یا گسیل شده بودن به محل حادثه بیشتر از خودروهای امدادی به چشم میومد و این پرسش شاید پربیراه نباشه که چرا چون این رفتار یا رویه‌ای پیش گرفته میشه که برای شهروندان هم پرسش برانگیز ظاهر میشه. اجازه بدید که بیشتر بشنوید در همین ارتباط از داریوش معمار، روزنامه‌نگاری که با این ماجرا آشناست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از ابتدای اردیبهشت تا الان خوزستان صحنه اعتراض بوده، اعتراض به مسئله معیشت، اعتراض به شرایط آب و هوا، و الان هم که خب در آبادان مسئله حادثه متروپول پیش اومده. راهکار و استراتژی جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته از اعتراضات سال 96 و امسال همواره استفاده از ابزار انحراف افکار عمومی با مدیریت اخبار و سرکوب بوده. در روز اول رخداد حادثه متروپول حضور پرتعداد نیروهای ضد شورش برای بستن منطقه به نسبت نیروهای امدادی موضوعی بود که به هم برای ناظران هم برای حتی برای در واقع کارشناسان و چهرهای محلی هم سوال برانگیز بود که خب در شرایطی که نیاز به حضور پرتعداد نیروهای امدادی با فوریت نیروهای امدادی از نیروهای امدادی با یک روز و نیم تأخیر میرسن ولی نیروهای ضد شورش به سرعت از استان وارد منطقه میشن و ظاهرا در آبادان و خرمشهر طی این سه روز فقط این نیروهای ضد شورش هستن و نیروهای امنیتی هستن که کارشون رو درست انجام میدن، یعنی سرکوب مردم، قطع کردن اینترنت، قطع کردن مسیر اطلاع رسانی، ساختن فیلم های مسئله دار که حالا چهرم شده به فیلم های هالیوودی، ساختن اون فیلم نیروی امدادی به عنوان کسی که از زیر آوار در اومده و مسائل از این قبیل و همه اینها باعث شده که اعتماد مردم واقعا در مورد این اتفاق به صورت کامل از دست بره.
آقای معمار، توی صحبت‌هایی که دیده میشه از سمت خود شهروندانی که در آبادان زندگی میکنن، میگن که خواستار این هستن که تمام افرادی که دخیل بودن در این ماجرا از جمله اعضای شورای شهر، شهردار، فرماندار، همه اینها به نوعی به هر حال بازداشت بشن یا قوه قضاییه به مسئله اونها رسیدگی بکنه. فکر میکنید اگر این اتفاق بیفته و به هر حال سامانه قضایی در ایران به این برسه که باید این ماجرا رو به این شکل مدیریت کنه، میتونه پاسخگوی شهروندان آبادانی باشه در شرایط فعلی؟
مسئله یه مقدار فراتر از اینه. پرونده تخلفات برج متروپول که منجر به ریزش شده در سال 98 در دادگستری آبادان مطرح بوده. دادستان فعلی که مسئول پیگیری این پرونده هست در اون زمان یکی از افراد ذی‌نفوذی بوده که در کمتر از 6 ماه با وجود تمام نظریات کارشناسی این پرونده رو در واقع در این پرونده متروپول و آقای حسین عبدالباقی رو تبرئه کرده. بعد از اون پرونده ارجاع شده با اعتراض به شعبه تجدید نظر در اهواز. در اهواز هم این پرونده با حکم تبرئه مختومه اعلام شده. بنابراین یک طرف تخلفی که امروز منجر به ریزش متروپول شده قوه قضایی است. در سال 96 سازمان نظام مهندسی نامه‌ای نوشته به سه نماینده وقت آبادان که یکیشون آقای جلیل مختار همچنان الان نماینده شهرستان هستند، تأکید کرده که این ساختمان‌های متروپول مشکلات سازه‌ای دارن و امکان ریزششون هست. هیچ کدوم از سه نماینده شهرستان به وظیفه ذاتی خودشون برای پیگیری این موضوع عمل نکردن و طبیعتاً اونها هم از عوامل اهمال هستن. در سال 98 استاندار خوزستان، استاندار وقت آقای غلامرضا شریعتی که بعداً رئیس سازمان ملی استاندارد شدن، در مراسم افتتاح برج شماره 1 متروپول بودند. در جلسه شورای اداری به همه مسئولین شهرستان تاکید کردند که باید تمام موانع برای دادن پایان کار و پروانه ساخت برای برج شماره 2 برداشته بشه و خب ایشون هم یکی از کسانی هستند که در این اهمال شریک هستند. دو شهردار نمایندگان شورا، برادرزاده آقای علی شمخانی که مدیر عمرانی منطقه آزاد اروند بوده، شهرداری که فعلا متهم است در این قضیه، از منصوبین ایشون بوده. تصمیم ساخت این ساختمان ها در زمان مدیریت عمرانی ایشون در منطقه آزاد اروند، یعنی در شهرهای آبادان و خرمشهر اتفاق افتاده، ایشون هم مسئول هست. ببینید بنابراین دایره کسانی که مسئول هستن و اگر دادگاه صالحی تشکیل بشه باید در این دادگاه حضور پیدا کنن بسیار گسترده تر از اعضای شورا و دو شهردار هست
و فکر میکنید با این گستردگی واقعا راه حلی وجود داره مرزیال طرفین که بشه مسئله رو پیش برد در شرایط فعلی در آبادان که به هر حال نارضایتی ها بسیار بوده در اون منطقه؟
بیش از 100 نفر زیر آوار هستن. برای کشته شدن 100 نفر، برای پاسخگویی به کشته شدن 100 نفر هیچ راه مرزی و طرفینی بجز روشن شدن حقیقت به نظر من وجود نداره.
و چگونه میشه به این راه رسید، به روشن شدن؟
تنها راه اینه که یا جمهوری اسلامی برخلاف رویه های سابقش دادگاهی برگزار کنه و تمام کسانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این اهمال شریک بودن رو محاکمه بکنه، که خب سوابق میگه مشابه اون قضیه هواپیمای اوکراینی همچین اتفاقی در این مملکت نمیفته. راه دوم هم این است که مردم مسیر مطالبه گری خودشون و دادخواهی خودشون رو در قبال این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده دنبال بکنن. شاید بالاخره در طول زمان اتفاقی بیفته که منجر به حداقل روشن شدن کامل همه ابعاد این فاجعه بشه.
داریوش معمار بود که با ما گفتگو میکرد. در این باره شما هم برای ما نوشتید. سارا حاتمی میگه آبادان در طول تاریخ آبستن حوادث مهمی بوده. سینما رکس، جنگ تحمیلی، ریزگرد، خوشسالی، حالا فاجعه متروپول. از کجا به کجا رسید؟ زهره عقباشاوی مینویسه من ساکن آبادانی هستم که آباد نیست. فاجعه از آنچه گزارش میکنن عمیق‌تره. و همت برای ما نوشته کارمون شده عزاداری، فکری بیاندیشیم. این هم تعدادی از پیام‌های شما بود و اما یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی می‌کنیم و در ادامه با شما خواهیم بود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارشی رو منتشر کرده به نقل از یک مقام ارشد غربی و نوشته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم نهایی خودش رو گرفته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی بمونه. رادیو فردا در تلاش تا بتونه نظر مقام‌های آمریکایی رو در این باره داشته باشه و اگر این احتمال قوی باشه و چون این تصمیمی رو جو بایدن گرفته باشه، تصمیمی است که با استقبال اسرائیل مواجه شده. از طرف دیگه همونطوری که میدونید پیشتر صحبت‌هایی از این بود که توافق در دسترسه. اما پیچیدگی تازه برجام رو بشنوید در گفتگویی که با دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی داشتم.
اگر چنین موضع‌گیری انجام بشه که قرار هست امروز مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه امریکا آقای رابرت مالی با قانونگذاران امریکایی هم به پرسش و پاسخ بپردازه، اگر این یک نوع تصمیم جدی آقای بایدن باشه قطعا بسیار سخت خواهد شد بازگشتن به توافق برجام. دقت داشته باشید که سفر آخری که مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به ایران داشت با همین پیشنهاد بود که فعلا مسئله خارج کردن سپاه رو از لیست تروریستی به آینده موکول بکنیم و به مسائل دیگه بپردازیم، و پاسخ جمهوری اسلامی هم منفی نبود به این مسئله. روی حساب خیلی نمیشه فکر کرد که شاید اگر به اصطلاح سنبه پرزور باشه ممکنه جمهوری اسلامی کوتاه بیاد. ببینید در یه نگاه کلی تر آقای بایدن با یک نوع واقع‌گرایی در حال مواجه شدن هست. شما به فرای ایران و مسائل جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید به موضع‌گیری‌های ایشون در خصوص مثلا احتمال حمله چین به تایوان، در خصوص نگاه به پوتین در جنگ با اوکراین، در خصوص حوثی‌های یمن و مسائل دیگه، نوعی واقع‌گرایی در سیاست خارجی به نظر میاد که بعد از 2 سال داره خودش رو نشون میده، اون هم با کاهش محبوبیت بایدن در واشنگتن و معادلات سیاسی که در واشنگتن قطعا بازی میکنه.
شما فکر میکنید واقعا مسئله برجام
در جمهوری اسلامی هم ما میبینیم؟
بله، در مورد برجام اگر بخوایم به طور مشخص بگیم اینقدر تاثیرگذار هست حالا در سطح عمومی جامعه آمریکا با توجه به اینکه خب فکر میکنم مسئله انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده خودش تاثیرگذاره توی تصمیم آقای بایدن که به این سمت میل بکنه. آیا این فکر میکنید واقعا تصویریه که آقای بایدن میخواسته انجامش بده اگر که این خبر حالا قطعی بشه و اعلام بشه از سوی مقام‌های آمریکایی؟
سیاست داخلی آمریکا بسیار مهمتره. ببینید اگر قبل از حمله پوتین به اوکراین مسئله توافق هسته‌ای و کلا موضوعیت جمهوری اسلامی در اولویت پنجم قرار داشت، من اشاره می‌کنم به سخنرانی آقای بلینکن در کنگره چند روزی پیش از اینکه این دولت مستقر بشه، در حال حاضر شاید به اولویت دهم نزدیک شده باشه. از این جهت برای امریکایی‌ها، برای در عمل فضای دینامیزم درون امریکا از نظر انتخابات میان دوره‌ای و غیره. ولی نکته که مهمه اینجا و این یک پیروزی برای اسرائیل و لابی اعراب و اسرائیل در واشنگتن، این که خارج کردن نام سپاه که فقط هم برعکس اون چیزی که خیلی ها مطرح میکنن، خارج کردن نام سپاه لیست تروریستی فقط یک اکت، یک کنش سمبولیک و نمادین نیست، بلکه به عنوان نیرویی که در ایران تقریبا یه چیز نزدیک به 40% اقتصاد رو در دست داره، از فروختن وی پی ان گرفته تا بقیه مسائل کاملا قدرت در سپاه به نوعی متمرکز شده، پیام خیلی مهمی رو به جمهوری اسلامی میرسونه اگر این اتفاق بیفته که مماشات انجام نمیپذیره. درون امریکا خیلی تغییر نمیکنه، ولی خب به هر حال میدید این لابی اسرائیل و اعراب در امریکا بسیار قوی هستن، به خصوص در مورد انتخابات.
ولی به هر حال اون طرف هم نظر مثبتی بود که جوزف بورل و امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نتیجه مذاکرات مورا در تهران داشتن که گفتن توافق خوب در دسترس، اما الان همه چیز تغییر کرده. اون حرف تا این حرف پس از یک هفته رو باید چگونه بررسی کرد؟
بله، آقای بورل و آقای عبداللهیان دیپلمات هستن، باید در دیپلماسی رو باز بذارن. در آخرین دقایق هم امیدواری نشون میدن از خودشون که این تعارف دیپلماتیکه، ولی واقعیت تصمیمات سیاسی و قدرت در واشنگتن و در بیت آقای خامنه‌ای و در بین سپاهیان اتخاذ میشه.
برای شنیدید صحبت‌های دامون گلریز در مورد پیچیدگی‌های برجام، اگر که جو بایدن اعلام بکنه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده حذف نمیشه. اما بریم به فستیوال کن سری بزنیم و سراغی بگیریم از بابک غفوری آذر، همکارم که در اونجا حضور داره، و آخرین خبرها رو با بابک پی بگیریم. بابک، منتظریم از تو بشنویم درباره آخرین تحولاتی که رخ داده، و به هر حال همه منتظرن در مورد فیلم‌های ایرانی بدونن که به نوعی دارن با هم رقابت میکنن.
درسته، نزدیک به یک ساعت دیگر دومین فیلمی که مرتبط با ایران ساخته سینماگران ایرانی هست و در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن امسال حاضره، برای نخستین بار به نمایش در خواهد آمد. فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی که کنجکاوی‌های زیادی هم درباره اون فیلم وجود داشت و حالا برای نخستین بار دیده میشه، حاصل کارشون دیده میشه. تعداد زیادی از بازیگران شناخته شده سینمای ایران هم در این فیلم ایفای نقش میکنن: ترانه علی‌دوستی، نوید محمدزاده، پیمان معادی، فرهاد اصلانی، سعید پورصمیمی و تعدادی از اونها هم اومدن در جشنواره کن حاضر هستن.
چه کسانی حاضر هستن؟ من دیدم تصویر پیمان معادی رو دیدم با آقای
نوید محمدزاده. درسته، هم پیمان معادی اینجاست، هم نوید محمدزاده اینجاست، ترانه علی دوستی هست، سعید روستایی کارگردان فیلم هست، سعید پورصمیمی هم حتی از بازیگران قدیمی سینمای ایران که ما کمتر عادت داشتیم که تو این سالها در جشنواره بین‌المللی در ابعاد کن حضور پیدا بکنه، با وجود همه تجربیاتش او هم به جشنواره کن اومده و انتظار میره که در فرش قرمز فیلم حاضر باشن. و اون نکته
بابا که اجازه بده اینو ازت بپرسم، چون وقتمونم کمه، میخوام اینو بدونم که با توجه به جو خاصی هم که بوده، حال و حوش خود آقای روستایی و مخالفانی به هر حال داشته حضورش و اینها، این جو الان به چه صورتیه در هنگامه نمایش فیلم؟
ببینیم، درباره مخالفان که خب بیشتر موضوع خیلی محدود در سطح ایران بوده تو این مدت، و الان در جشنواره کن کمتر کسی در این زمینه صحبت میکنه بیش از اون چیزی که درباره اون موضوع صحبت بکنه. درباره اینکه یک فیلمساز جوان که پیشتر در هیچ کدوم از بخش‌های جشنواره کن ساختای قبلیش نبوده، حالا به طور مستقیم اومده در بخش مسابقه، بر این مبنا به عنوان یک چهره تازه وارد داره معرفی میشه و همه دارن درباره‌اش صحبت میکنن. کمتر هم به نسبت اون فیلم عنکبوت مقدس درباره فیلم برادران لیلا اطلاعات کمتری منتشر شده و کنجکاوی‌ها بیشتر به نوعی با یک ابهام و رازآلودگی فیلم دیده خواهد شد. میدونید که پر یکی از طولانی ترین فیلم های این دوره جشنواره کن هم هست، در 65 دقیقه است. اونم از این نظر کمتر فیلمی داشتیم از در سینما ایران که نزدیک به 3 ساعت طولش باشه. همه اینا باعث شده که الان همه نگاه ها معطوف به این باشه، به خصوص که جز فیلم های آخری هم هست که در بخش مسابقه جشنواره کن تو این روزهای آخر به نمایش در میاد.
سپاس از تو. اگر نکته خاصی هم هست، حاشیه‌ای دیدی که مایلی برامون بگی؟ خیلی کوتاه در 20 ثانیه.
در مجموع میتونیم بگیم امسال موضوع سیاست در فیلم‌های جشنواره کن خیلی پررنگ، فیلم‌های مختلفی مضامین مرتبط با سیاست دارن در جوامع خودشون، از نابرابری‌های اجتماعی گرفته، از بحث مهاجران، از خشونت علیه زنان، از فساد در میان حاکمان، و در واقع میتونیم بگیم جشنواره با مضامین سیاسی.
سپاس از تو بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در کن. قطعا براتون گفتنی های بسیاری خواهیم داشت بعد از نمایش برادران لیلا از سعید روستایی. در ادامه روز خوبی رو داشته باشید تا وعده بعدیمون مجله شامگاهی.